به خواهران عزیز و آرزوی موفقیت میکنیم برای دوستان که در مساجد شعله فعالیت‌های فرهنگی، علمی، تربیتی و هنری رو زنده نگه داشتن و مسجد رو از یک معبد انتزاعی مجرد از زندگی، چون که در معابد اغلب ادیان هست، از حاشیه بیارن با این فعالیت ها به متن جامعه و تمدن، به این معنا که نه فقط عبادت به معنی اخص که نماز باشد و در رأس عبادات و ریشه همه عبادات، بلکه عبادت به معنی اعم رو که شامل هر فعالیت خادمانه و مصلحانه در جامعه اسلامی است با نیت درست الهی، عبادت به معنی اعم رو در مساجد برنامه ریزی بکنن و بپردازن. در باب نقش معبد در تمدن و از جمله مسجد در یک جامعه بشری، خب دیدگاه و رویکردهای متفاوت و متضادی در طول تاریخ هم به لحاظ نظری در جریان بوده، هم به لحاظ عملی اعمال حاکمیت کردن. در اغلب دورانها مسجد رو هم مثل کلیسا و کنیسه و اینها از متن بردن به حاشیه، گفتن که جامعه به معنی خاصش مذهبی باشه، یعنی نماز بخونن، اما به معنی عام، عبادت عام که اقتصادش و سیاستش و علمش و تجارتش و خانوادش و ورزش و تفریح و هنر و سرگرمی و همه اینها در راستای رشد بشر و تعالی دینی جامعه باشه، این دیگه نه، اصلا نزاع و دعوای اصلی همین بوده. مخالفان اصل دین خیلی کم بودن و کمن. مخالفان حضور فعال دین در صحنه زیادن. میگن مسجد باشه در حاشیه، اما این نوع نگاه که بعد از انقلاب اسلامی دوباره جهانی داره میشه و شد، میگه مسجد باید در متن باشه. مسجد به هنر کار داره، به فرهنگ عمومی کار داره، به سبک زندگی کار داره، به دانشگاه مرتبطه، به ورزشگاه مرتبطه، به همه جا مرتبطه. همه چیز میتونه، همه نهادهای اجتماعی جزئی از یک شبکه‌ای باشن که قلب تپنده اون شبکه مسجده. مسجد و دین یک نهاد اجتماعی عادی در عرض سایر نهادهای اجتماعی نیست، اونطوری که جامعه شناسان مادی میگن. مسجد قلب تپنده یک جامعه و امت اسلامی است که همه نهادهای دیگر اجتماعی، نهاد بازار، نهادهای هنری، نهادهای حقوقی و حقوق بشری، نهاد رسانه، نهاد تعلیم تربیت، همه اینها در طول مسجد و مرتبط با این قلب تپنده یک شبکه واحد رو تشکیل بدن. از اون به بعد که شما وارد ساختن چیزی به نام تمدن اسلامی شدید. ولی اگر مسجد نباشد، یا در حاشیه باشد، یا نهادی در عرض سایر نهادها باشه، شما جامعه مسلمان هستید پراکنده و شخصا، اما تمدن اسلامی نیستید. این یک نکته بسیار مهم است. مسئله بعدی اینه که مسجد به عنوان قلب فرهنگ و تعالی یک جامعه در همه جهات که بتونه نگاه درست به انسان، به دین، به دنیا، به آخرت رو تو جامعه نشر بده، سبک زندگی درست رو به ما آموزش بده و منتشر کنه در سطح جامعه، این مسجد و فرهنگ مسجدی کی میتونه بقیه نهادهای اجتماعی و تمدنی رو تحت پوشش بگیره؟ وقتی که بتوانه به نقطه تعادل اسلامی در مورد همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر برسه. یعنی با افراط یا تفریط نمیتوشه تمدن سازی کرد، تمدن سازی اسلامی که حتما نمیشه کرد. فرهنگ مسجد، مسجد وقتی کانون یک جامعه است که بتوانه فرهنگ دینی، تولید کنندگان و توزیع کنندگان فرهنگ دینی نقش فوق‌العاده مهم توزیع فرهنگ دینی رو در سطح جامعه و محله و کشور میتوانند و باید ایفا کنند، و توزیع فکر خیلی کار مهم و حساسیه. تخصص میخواد، مهارت میخواد، حوصله میخواد. تا دست گذاشتید رو حساسترین و قویترین و ریشه‌دارترین رسانه در جهان و به طور خاص جهان اسلام، یعنی مسجد. اصلا این انقلاب که بزرگترین انقلاب مردمی تاریخ جدیده و نخستین انقلاب دینی در عصر جدیده که سلسله جنبان بقیه انقلاب‌ها و نهضت‌ها و شورش‌ها و جنبش‌ها شده، با تفاوتی که بین شورش و جنبش و نهضت و انقلاب هست توجه میدم به قضیه، همه اینا بعد از آتش فشانی بود که در ایران از این منافذ مسجدها سرزد و فوران کرد. انقلابی که از مسجدها شروع شد، با مسجدها تغذیه شد، از مسجدها آمد و شاه رو پایین کشید، از مسجدها نیرو فرستاد به جبهه و از دشمن رو زمینگیر کرد، از مسجدها به حوزه و دانشگاه و بسیج حوزه و دانشگاه و اینور اونور دامن کشید، تو بازار رفت، فرهنگ و تو دانشگاه رفت، تو رسانه رفت، تو نیروهای رزمی و عملیاتی رفت. فرهنگ مسجد شب عملیات بود که گردانهای خدشکن رو متقاعد میکرد که برن تو قلب آتش، برن که بر نگردن. غیر از فرهنگ توحیدی و دینی هیچ فرهنگی نمیتونست اون همه نیروی شهادت طلب آماده کنه. خب این کار خودشو کرد، فرهنگ مسجدی کار خودشو کرد، مسجد شد یک کانونی برای به هم ریختن جغرافیای سیاسی و ایدئولوژیک این منطقه و به تدریج کل جهان اسلام، چنان که دارید میبینید دیگه. یا همه اصلا معنی تو مسجد رفتن و از نماز جمعه را افتادن و نماز جماعت خوندن و با شعار الله اکبر حکومت پایین کشیدن، اینا تا قبل از انقلاب ماست تو دنیا رسم نبود. حتی این ورژن های تکفیری افراطی هم که پیدا شدن، اینم اصل حرکتشون الگوبرداری و تقلید از ماست. بخشی از ادبیاتشون هم کپی برداری از ماست، منتها نوع قلابیشه و افراطیشه دارن درست میکنن. پس کار بزرگی کرد مسجد در مرحله براندازی و به هم ریختن اوضاع جهان. حالا نوبت کار دوم، پروژه دوم مسجد هاست که بتوانند در تمدن سازی و جنبه های ایجابی تمدن، یعنی تو عرصه هنر، فرهنگ، سبک زندگی، اینا بتونن فرهنگ دور دینی رو به طور صحیح، متعادل، بدون افراط و تفریط اولا بشناسن، ثانیا درست توزیع کنن. شماها تولید کننده علم نه کسی توقع داره باشید، اما توزیع کننده معارف درست در سطح جامعه خودمون، از محلات و کوچه و خیابان و روستا و شهرستان و تا سطح جهان. همونطور که انقلاب از سطح کوچه خیابونای اینجا شروع شد، حالا جهانی شده، این بعد دوم، پروژه دوم هم باید به همین سبک انجام بشه و شده نیست. بخشش هم شده، شروع شده، اما ادامه و تکمیلش. مسئله اول اینه که مسجدهای ما بزرگترین کانون توزیع فکر و فرهنگ تو عرصه‌های مختلف باشن، نه فقط تو بعد عبادت به معنی اخص، یعنی صف نماز جماعت. اون شروعه، این صفی که از نماز جماعت شروع میشه، این صف باید بره تا تو عرصه از این طرف سینما و هنر و انیمیشن و گرافیک و نقاشی و فیلم کمدی و طنز و همه چی. از این طرف این فرهنگ، همون فرهنگ باید امتداد پیدا کنه تا عمق بازار، که بازار اسلامی صدای ازونش نیست، او بازار اسلامی نیست هنوز. بازار اسلامی به صدق الحدیث، اداء الامانه به تعبیر حضرت رضا، چقدر تو او بازار دروغ میگن یا راست، چقدر امانتداری هست یا نیست، چقدر قسم میخورن، چقدر چونه میزنن، چقدر کلاه همه برمیدارن، اونجا میشه فهمید یک بازار اسلامی است یا نه، بازار رضا هست، بازار حضرت رضا هست یا نیست. از این طرف امتداد فرهنگ از مسجد تا عمق بازار، از این طرف تا عمق عرصه ها و نهادهای هنری، از این طرف تا عمق دانشگاه ها و حوزه ها، از اون طرف در روابط بین الملل تو مفهوم جهاد و شهادت. تقریبا همه شهدای ما تو دوران انقلاب و جنگ از پایگاه های مساجد حرکت کردن، یعنی هر کدوم از اینا رو بخوای شناسنامه هاشون رو پیدا بکنی، آخرش به مسجد محلش برمیگرده. اغلب اینا اینطورن. خب پس این خون از این قلب بیرون آمد، به کل اعضا و جوارح رسید. حالا خون فرهنگ، خون عقلانیت هم باز به همین شکل باید توضیح بشه و شما دوستان یه توفیق دارین، داشتین یک نقش مهمی توی این قضیه ایفا کنین، هم خودتون باید تغذیه بشین، خودمون باید روش بکنیم و هم بتونیم این رو، این فکر رو درست توضیح کنیم. دو سه تا از مشخصات این فکر رو من میخوام عرض بکنم که چگونه در روش توضیحش هم باید رعایت کرد، صحبت از عقلانیت جامع هست. ببینید اونی که امروز به عنوان تمدن حاکم بر جهان بر غرب مطرحه، شعار عقلانیت داده، 100 ساله 200 ساله عقلانیت رو تعریف کرده در یه چارچوب بسیار محدود و مادی، اما در همون عرصه شکافته به لوازمش پرداخته، اسمشو گذاشتن عقل انسترومنتال، عقل ابزاری، همین عقلی که مشکلات دنیا رو باید یکی یکی حل کن، آقا ترافیک چجوری حلش کنیم، محاسبه کن ببین چیه، مشکل بیماریه، مشکل بیسوادیه، مشکل خشونت اجتماعیه، یکی یکی مشکل مسکن، مشکل مدیریت زمان چه و چه، این مشکلات رو ببینیم چی یکی یکی و صرفاً با هدف منافع دنیویش حل کنیم. بعضی از کسانی که به عنوان انتقاد از غرب نمیدونم نقد مدرنیته و اینا بحث کردن، آمدن اصل ای عقل ابزاری رو از بیخ زیر سوال بردن، گفتن آقا هر جا بحث محاسبه و نظم و تجربه و عقل ابزاری است، اینا سکولاریسم و مادیت و دنیاگرایی و اینها تجسم و ظهور شیطانه. بعد ازشون میپرسید دین و معنویت چیست؟ نهایتاً هرچه که پشت به تکنیک، پشت به صنعت، پشت به سرعت، پشت به نظم ابزاری داشته باشه، مثل که او دینی تره. با این تفکر تمدن دینی معاصر قطعا نمیشه ساخت. و این تفکر، تفکر که در قرآن و سنت هست نیست، البته مشترکاتی داره، اما این اون نیست. اونی که در منابع اسلامی بحث میکنن اینه، نه ابزار زدگی و دنیا هوری به سبک عقل ابزاری که نظام سرمایه‌داری و تمدن مادی مطرح میکنه، به چیزی فراتر از ابزار و ماده و لذت و سود نمیاندیش. این تمدن هست، اما تمدن انسانی نیست، تمدن حیوان ابزارساز است، حیوانی که از بقیه حیوانات پیچیده‌تر ابزارسازی میکنه. یکی هم این جریان که فکر میکنه هر جا صحبت عقل و علم و تجربه و منافع مادی پیش میاد، منافع مادی پیش میاد، اینا دیگه همه کفر و الحاد و بیدینی و غربزادگیه. فرهنگی که چه در سطح در ساحت زندگی فردی، سبک زندگی در یک محله اسلامی تا یک تمدن اسلامی مطرح میشه، این مسئله ابتقاء بین ذالک یا قوام بین ذالک، یعنی نه افراط و نه تفریط، حد قوام و سبیل وسط، به این معنا که ماده و معنا در ارتباط هم دیده میشن، نه در تقابل با هم و نه منفک از هم و نه علیه هم. ماده در بستر معنوی دیده و تفسیر میشه و با ماده و مادیات عالم مواجهه معنوی میکنی. به تعبیر زیبایی که من از امام خوندم، دیدم همون زمان، از هیچ کسی هیچ جا نخوندم این تعبیر رو، ایشون گفتش که انبیا آمدن روش تبدیل ماده به معنا را به بشر بیاموزن. خیلی تعبیر قشنگیه. انکار ماده نیست، پس زدن ماده و قوانین مادی نیست، سراغ ماده و مادیات میری و باید بری، اما تبدیل ماده به معنا، یعنی با همه چی مواجهه معنوی کردن و از همه ابعاد مادی تمدن و زندگی برداشت معنوی کردن، نهایتش رشد تو باشه. یعنی اقتصاد به شرط رشد، این میشه اقتصاد اسلامی، نه اقتصاد فقط به شرط سیری، به شرط سیری و رشد، سیری معطوف به رشد. بیمارستان اسلامیش میشه چی؟ بهداشت تن و روح. هنر و سینماش میشه چی؟ تفریح سالمش چی؟ هر چی که شما بگید، همه اینا هست، او ابعاد مادی درش، اما اصالت و استقلال نداره، ابزار همش. یعنی خود عقل ابزاری کلش ابزار است، محترمه، به رسمیت شناخته میشه، مواجهه دقیق باش میشه، اما همش وسیله و ابزاره، جای هدف رو نباید بگیره. عقلانیت ابزاری اسمش روشه، ابزار، هدف نیست. هدف از این که عقلانیت ابزاری رو در خدمت میگیره تو این فرهنگ دینی، فرهنگ مسجدی، تمدنی که قلبش مسجد باشه اینه که آقا بیمارستان، کارخانه، پارلمان، سینما، پارک تفریح شهربازی، یتیمخانه‌اش، همه اینا باید باشه، همه به هم مربوطه و همه به مسجد مربوطه. این همون تبدیل ماده به معناست، نه انکار ماده نه انکار معنا. این تعبیری که امام باقر علیه السلام میفرمان، پدرم امام صادق سلام الله علیه وقتی به من فرمودن که در اوان کودکی من بود، فرمودن یا بنیه علیک بالحسنه بین السیئتین تمحوهما، بر تو باد در زندگی بر حسنه ای بین دو سیئه، یه خوبی بین دو بدی، سبک زندگی درست که از دو طرف به دو سبک زندگی غلط منجر میشه، به دو تا پرتگاه میرسه. ولی اگه تو این سبک زندگی وسط رو پیش رفتی، تمحوهما، هر دو تا روش غلط زندگی افراط و تفریط رو محو خواهد کرد و تا آخر مسیر زندگی هر جا باشی، هر کاری بکنی، هر شغلی داشته باشی، آهنگر باشی، نانوا باشی، شوفر تاکسی باشی، طلبه باشی، دانشجو باشی، هر کس بخوای باش، خانه‌دار باشی، پرستار باشی، اگه این اصل رو رعایت بکنی این سبک زندگی اسلامی میشه، مسجدی میشه. امام صادق فرمودن من از پدرم پرسیدم که اون حسنه بین دو سیئه، سبک زندگی درست بین دو سبک زندگی غلط کدومه؟ فرمودن که همونی که خدای متعال در موارد مختلف به زبانهای مختلف در قرآن کریم بهش اشاره کرده و سه مورد رو از قرآن پدرم اشاره کردن از کلام خدا. فرمودن که حتی در عبادت و نماز خداوند می‌فرماد که لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها، وقتی نماز می‌خونی نه داد بزنید، خداوند تو قرآن می‌فرماد وقتی نماز می‌خونی نعره نکش، داد نزن، صدات بلند نکن خیلی که تا دو تا اتاق اوورتر هم همه باید بشنون، نم ولا تخافت بها، نم اونقدر آهسته بخونی که خودت هم نفهمی چی گفتی. امام صادق فرمان پدرم گفته فرمودن که خدای متعال ببین در مورد نمازم بفرماد تعادل، نه داد بزن تو نماز، نه سکوت کن که نفهمی چی شد. این از نماز شروع میشه، لا تجهر به صوتک سیئه ولا تخافت بها سیئه، هم داد زدن تو نماز روش غلطیه، هم صدات در نیاد غلطه. و ابتغ بین ذلک سبیلا حسنه، یه حد وسطی بین این دوتا، تعادل، این حسنه است، این روش درسته، چه در عبادت، چه در کار، چه در همه، حتی در انفاق. فرمودن لا تجعل یدک مقلوله الى عنقک، در باب این که من اون چه که به دست میارم به دیگران اصلا بدم یا ندم، به من چه که دیگران چه مشکل دارم، من خودم زحمت کشتم، عرق ریختم، اینا رو به دست آوردم. قرآن میفرماد دو تا سبک، حتی انفاق هم دو تا سبکه، یه سبک غلط ید مقلوله، دستاشونو به گردنشون میبندن و اصلا هیچ دست تو جیب نمیره، آب نمیچکه از دستشون. فرمود این سبک زندگی غلطه. نه اونایی که تمام لا تبسطها کل البسط، دستشو کامل باز میکنه، هر چی داره بدون هیچ محاسبه همونجور به اولین نفر به دو بره، اینم عقلانیت نیست. میفرماد حتی در درستترین کارها افراط و تفریط نکنید. ببینید نه که مثال زده خدای متعال تو قرآن که امام باقر به امام صادق میفرمان همش خیر، اعمال خیر درجه اوله، یکیش نمازه، یکیش هم چیه؟ انفاقه دیگه، از این دوتا عمل چه عملی بهتر؟ و مثل قوله والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، مثال دیگه وقتی انفاق میکنید نه اسراف کنید، زیاده روی کنید و نه گدابازی در بیار. فاسرفوا سیئه، اون یکی دیگه هم از اون طرف گدابازی هم سیئه، بی حساب کتاب هم همجوری برو بیا اونا، اونم سیئه. کان بین ذالک قواما، حد درست کان بین ذلک قواما حسنه، فعلیک بالحسنه بین السیئتین. این یک اصل بسیار مهمه، دقت کنین تو فرهنگی هم، کارهای فرهنگی هم که تو مسجد میکنین، تو محلات و اینا، خیلی مراقب افراط و تفریط باشین، خیلی مراقب باشین که کان بین ذلک قواما. قوام یعنی سر پا ایستادن. اگه بخوای کارت درست از آب در بیاد سر پا وایسته، رو پا خودش وایسته، فرمود که نه افراط نه تفریط، حتی اگر عمل خیر عمل صالح بهترین کاره داری انجام بدی، نماز، انفاق، فعالیت های نمیدونم انقلابی، حزب الله، دینی، هر چی که هست، افراط نکن، تفریط نکن، تعادل، جامعیت، همه رو با هم دیدن، یک بعدی جلو نرفتن، اینا خیلی بحث‌های مهمی است. نکته بعدی که باز به همین اصل مربوطه، این عقل ابزاری و علم ابزاری که عرض کردیم تو تمدن سازی، اشکال فکر دینی ما، فکر قرآن و پیامبر، سنت اهل بیت، پیامبر اهل بیت، اشکال به تفکر مادی نیست که آقا چرا نظم و عقل ابزاری رو دارین، نه همه اهل دنیا این شما. بعضی‌ها فکر کردن اگه این مردم کارخونه‌هاش مثلا منظم‌ترن، جنس رو درست تحویل میده، سر وقت تحویل میده، هواپیماش سر ساعت حرکت میکنه، این معنیشه که اینا بله اهل دنیا، این دنیا براتون مهمه. درسته که او اهل دنیا هست، اما این عمل یک عمل دنیوی نیست، این عمل عمل صالحه، حسن فعلی داره، حسن فاعلی هم اگر نداشته باشه، حسن فعلی داره. حسن فعلی، حسن فاعلی یعنی چی؟ حالا اگر فرصت کنم، که فرصت نمیکنم، آخر ای بس راجع به یادم بیارید صحبت بکنم، و چون فرصت نمیکنم صحبت پس نمیکنم، بنابراین شما هم یادآوری نکنید. حسن فعلی یعنی که یک کاری با قطع نظر از این که کی این کارو و چرا انجام داده، این کار خودش کار درستی یا غلطی. مثلا عمل به وعده، شما نیت خداست، دنیاست، آخرت، هر چی که هست، این عمل عمل صالح و درستیه، حسن فعلی داره، این عمل هم این عمل در دنیا قرار درست میکنه. اگر حسن فاعلی یعنی انگیزه و نیت او طرف او هم درست باشه، ها، حسن فاعلی هم داشته باشه، این کارش تو آخرت هم درسته، یعنی هم با حسن فعلی دنیاش درسته، آخرتش چی؟ اگر نیتش خداییست، شیطانی نیست، این آخرتش هم درسته، یعنی خودش هم رشد میکنه، مشکلات جامعه با حسن فعلی حل میشه، مشکلات خودت هم با حسن فاعلی حل میشه، نیتت با درست بشه. هدفت تو چیه؟ آخه یه وقتی کسی ممکنه یه کار منظم انجام بده برای که بعدن بخواد یه کلاهی رو برداره، این حسن فعلی هست، حسن فاعلی نیست، این عمل جامعه رو رشد میده چون منظم بود، اما تو رو رشد نمیده چون تو قصدت خیانته. عکسش، یه کسی حسن فاعلی داره، نیتش خوبه، ولی ارزه نداره، بی نظمه، همطور رو هوا، شلمن شلی، این حسن فعلی نداره دیگه. یا تو نیتت خوبه ولی عملت عمل زشتیه، به روش بدی داری کار میکنی. مثلا من هدفم یکی یک کسی رو اصلاحش بکنم، بعد وسطش عصبانی میشم چون که شدم، حسن فاعلی هست، هدفم منظورم خوب بوده، وسطش قرار بود یک کار مثبتی بکنی، داری روشت هدفت گند زد. بنابراین تمدن اسلامی یعنی ترکیب حسن فعلی و حسن فاعلی و ترکیب رشد معنوی و رشد مادی. من به شما سلام میکنم، لبخند میزنم، منظم تو اداره طبق وقت عمل میکنم، این حسن فعلیه، عمل صالحه، به او طرف فایده رسوندی، جامعه رشد کرد. اگر هدف من از این کار برداشتن کلاه شما نباشه، یا عشق شهرت طلبی و جاه طلبی و این حرفا نباشه، هدف من باشه واقعا برای خدا به تو خدمت کنم، وقت خودم هم رشد کردم، حسن فاعلی هم داره، نیتت هم درست، رشد میکنی، یعنی تو آخرت هم داری. ولی اگه کسی حسن فاعلی نداشت، آخرت رو نداشت، اما حسن فعلی داشت، خب دنیاش مرتبه. اسلام با دنیای مرتب مشکل ندارد، دعوت کرده به دنیای مرتب. یک جامعه کافری اگر منظم باشد، یک عمل درست انجام داده، این عمل اسلامی است، ولو او مسلمان نیست. و اگر یک جامعه مسلمان بی نظم بود، چنان که هستیم، مسئولیت به عهده میگیریم، درست انجام نمیدیم، این عمل عمل صالح نیست، این عمل طالحه، عمل فاسده. حال تو نیتت خوب بوده و هشت دیگه، ولی شکست میخوری. خداوند میفرماد سنت الهی اینه، تو دنیا قوانینی رو گذاشتم که اگه به اینا عمل بکنی، به الف عمل کنی، نتیجه ب رو میگیری، ولو کافر باشی. و اگر به الف عمل نکنی، نتیجه جیم رو میگیری، ولو مؤمن و نماز شب خون باشی. قوانین مادی عالم سنت الله هست، قوانین فرامادی و اون چیزی که بهش میگه اعجاز و کرامت، اونم سنت الله، هر دوش سنت الله هست. عقلانیت در اسلام عقلانیت جامعه، ما ضد عقل ابزاری و عقل معاش نیستیم. ما میگیم عقل ابزاری کافی نیست، نمیگیم که لازم نیست. لازمه، کافی نیست. بعضی هم میگن لازم نیست، بعضی هم میگن کافیست. لازم هست و کافی نیست، باید اون عقل جامعه تر الهی باشه، عقل معاد باید باشه تا عقل معاش دنیا و آخرت تو اصلاح کنه. مشکل عقلانیتی که تحت عنوان عقل مدرن و غربی، مشکلش این نیست که دنیا رو جدی گرفت، در اینه که آخرت رو حذف کرد. دنیا رو اصیل گرفت، دنیا رو باید جدی گرفت اما اصیل نگرفت. اصالت رو به دنیا نبود، اصالت به آخرته. ولذا اگر یک جایی بین دنیا و آخرت مجبور شدی انتخاب کنی، باید کدوم انتخاب کنی؟ تفکر اسلامی میگه باید آخرت رو انتخاب کن، از دنیات اونجا بگذر. اگر مال آبروست، حتی جانت، راحتیت، بگذر، چون آخرت تو مهمتر از دنیات، آخرت ابدیت، دنیا همین 30-40 ساله. تازه اینجا هم باز عقله، همین هم عقل میگه، همین هم عقلانیه. آقا ترجیح آخرت بر دنیا عمل عقلانی است. چرا؟ چون مقایسه دو تا سوده، یک سود کوتاه مدت مشروط موقت و نسبی، یک سود ابدی نامشروط و مطلق و همیشگی. عقل چی میگه؟ همه عقل مادی چی میگه اصلا؟ عقل سود طلب حتی چی میگه؟ میگه آخرت ترجیح داره بر دنیا. اگه من مجبور شدم یه جایی انتخاب کنم، اگه تو بازاری، تو سیاستی میتونی با روش درست پیش بری، موفقیت مادی پیدا کنی، برو. اگه یه جایی رسیدی که من الان باید یا موفقیت مادی داشته باشم یا موفقیت اخروی و الهی، اینجاست که مسلم و کافر، مؤمن و کافر، مر تفاوتشون روشن میشه. تمدن اسلامی با تمدن کفر تفاوتش روشن میشه، بازار اسلامی با بازار کفر تفاوتش روشن میشه. باز تو بازار اسلامی میگه این سود رو من میتونم بکنم، ولی این سود حرامه، این با ملاکات اخلاقی و حقوقی اسلام سازگار نیست، من از این سود گذشتم. بازار کفر میگه که نه، من نمیگذارم، نمازش هم میخونه، نماز جماعت هم میره، ولی نمیگذره. این بازار کفره. تو سیاستش هم همیه، تو تبلیغش هم همیه. حضرت امیر فرمودن من محال به روش غلط به هدف درست بخوام برسم. گفتن آقا شما که میتونی حساب همه اینا رو برسی. فرمودن میتونم، به چه قیمتی؟ اصلا هدف من پیروزی مادی نیست، فقط پیروزی معنوی و الهی است. اگر پیروزی مادی با او سازگاره میکنم، اگر نه نمیکنم، چون ما برای دنیا خلق نشدیم، دنیا برای ما خلق شده. دنیا وسیله ما هدفیم، ما وسیله نیستیم دنیا هدف باشه. این یک فرق مهمیه بین تمدن دینی و تمدن کفر. تمدن کفر میگه که هدف دنیاست، انسان میشه وسیله، اخلاق وسیله است، ابزاره، شریعت حلال حرام ابزاره، مهم نیست. اصالت با چیه؟ سود دنیا. تمدن دینی میگه عقل آری، سود آری، لذت آری، تجربه آری، محاسبه آری، تفریح آری، پیشرفت آری، اما همه اینا یه چیز هست، همه اینا رو به تو میکنه اگر اینا با اونا تعارض پیدا کرد. او چیه؟ او ابدیت منه، اون نجات منه. شروع شد بحثی که آقا ما اگه جامعه صنعتی بشه و به لحاظ عقل ابزاری پیشرفت بکنیم، دیگه ما هیچ مشکلی تا 100 سال دیگه به جامعه و تمدنی میرسیم که دیگه هیچ مشکلی نخواهیم داشت، چون تمام مشکلات ما سر گرسنگی و بی‌خانمانی و فقر در قدرت و ثروته، و این منشأش فقر در علم و تکنولوژیه. و ما اگر این علم ابزاری و عقل ابزاری رو تقویت کردیم، مشکل قدرت و ثروت حل شد، دیگه مشکلی نداریم. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ اولا اصل اون مشکل حل نشد، برای یک قشر سرمایه‌دار اقلیتی تو خود جوامع غربی حل شد، به قیمت نابود کردن بسیاری از طبقات و خانواده‌ها در خود همون کشورها و به خصوص در کشورهای دیگه در قاره‌های مظلوم، که دو سه تا قاره هولوکاست و قتل عام و غارت شد در این 200 سال تا چند تا کشور تو اروپای غربی و آمریکا آباد شدن. تمام دنیا رو اینا غارت کردن، نفت اینجا، معادن الماس اونجا، چیه اونجا، چیه اونجا، همه رو بردن. خب این اولا اینجوری، اولا نگفتی به چه قیمت، نگفتی که برای سیر شدن یکی از شما تو طبقات اشرافتون تازه، نه همه مردمتون، لازمه که 5000 نفر از گشنگی بمیرن. اینو نگفتی. ثانیاً در جامعه خودت هم رفاه و عدالت برقرار نکردی، به همه نرسیدی. میلیون ها کارتون خواب دارن. آمریکا میدونی 46 میلیون آدم گشنه هست، یعنی به اندازه 2/3 جمعیت ما مثلا آدم گشنه داره، که اگه با کوپن غذا ندن اینا گشنگی میمیرن. و من دیدم اینا رو توی دانتان و منطقه پایین شهرش به حساب یا شرکه هستن. میگه که ما رسیدیم به دورانی که نتایج پیشبینی نشده و حتی ناخواسته اونچه که عقل مدرن مینامیدیم، عقل یک بعدی و صرفا توجه به ابزار و معاش رسیدیم. خودمون برای خودمون بنبستای جدیدی درست کردیم. بعدی مشکلاتمون رو حل کردیم، مشکلات بزرگتری پیدا شده که این مشکلات رو نداشتیم. صنعت آمد نیروهای زیادی رو وارد عرصه تولید صنعتی کرد، ولی حالا خودش شده تابع چرخه کار و سرمایه. کارکنان تولیدی، کارگران تولیدی گروه گروه رفتن به بخش خدمات. تو کشورهایی که به لحاظ صنعتی جلوتر افتادن، کارمندها که کارگران یقه سفید بهشون میگن، کارکنان یقه سفید، جای کارگران رو گرفتن، کارگران یدی، برخلاف قرن 18 تا 20. خدمات بهداشتی آموزشی زیاد شد، وضع بهداشت، مسکن و آموزش بهتر شد. دانش‌های حرفه‌ای و عملی خریدار پیدا کردن. رابطه علوم نظری با تکنولوژی بیشتر شده. ولی اون سوال که همه اینا برای چی و به چه قیمت، این سوال داره بی جواب و بی جوابتر میشه. توجه ما به این سوال بیشتر شده، اما امید ما به جواب این سوال کمتر شده. خیلی حرف مهمه. این آقا منتقد مدرنیته غرب نیست، جزء ایدئولوژیشونه. حتی در علوم اجتماعی دانش نظری کاربرد بیشتری پیدا کرده، ولی هممون میدونیم سوالاتی است که با منطق عقل ابزاری صرف نمیشه جوابش داد. این یعنی حرکت به سمت جامعه پساصنعتی و پسامدرن با بستن چشم بر روی پرسش هایی که توی دوره مدرن بی جواب موند، از قرن 18 تا 20 میلادی بی جواب موند. ما تظاهر کردیم که به این سوالات جواب دادیم، ما به این سوالات پاسخی ندادیم، ما از روی این سوالات پریدیم. دقت کنید، عقل که میگم عقل ناقص و عقل جامع، خود ایدئولوگ بعد از اینکه نهای آخرین میوه هاشو چیدن دارن این حرفو میزنه. ما از روی پرسش ها پریدیم، چشمامون رو بستیم و پریدیم، ولی این پرسش ها هستند. ارزش ها و انتظارات تازه ای درو پیدا شده، سر ما گرم شده. الان بحث های انفورماتیک و اینترنت و اینا اومده، دیدی چقدر سر گرم میکنه؟ الان خیلی مردم دارن کم کم اینجوری میشن، یعنی مثل آدمای مسخ شده، هر کسی یک موبایل دستش داره به اون نگاه میکنه، همینجوری راه میره تو خیابونا، تو مهمونی ها، هر کسی خودش داره اینجوری به این نگاه میکنه، این مثلا دستش میگیری اینو میکشی ور، یعنی اینجوری برام داره نگاه میکنه، اصلا نمیپرسه تو کی چیکار داری با من، این داره با این نگاه میکنه. ابزار ارتباطی اومده ارتباطا رو قطع کرده، اینا اومد برای ارتباطات بیشتر، در حالی که ارتباط مرده بیشتر شده، ارتباط زنده آدم با آدم داره قطع میشه، کم شد. خب میگه همه این کارا رو کردیم، همه اینا و از جمله پیشرفت های انفورماتیک تو بخش خدمات، جایگزین شدن رایانه به جای کارمند یقه سفید که کم کم کال همه کارمندای ادارات رو تو 50 سال آینده دیگه رایانه ها خواهند کرد، و این نکته مثبتیه، چیز خوبیه. اما اگه مدیریت نشه و در کنارش اتفاقات دیگه ای نباشه و به سوالات اصلی جواب ندی، یه چیز خوب یه چیز بد میشه. یک مشکل تو حل میکنه، 10 تا مشکل رو درست میکنه، صورت مسئله رو جابجا میکنه، مشکل رو جابجا میکنه. ببین مشکل حل نمیکنه، مشکل اینجا برمیداره میذاره اینجا، تو اینجا رو نگاه میکنه میگه خب مشکل حل شد، بله شد، ولی رفت اونجا، بعد اونجا 2 تا مشکل شد، او رو دیگه به این روش نمیتونی حل کنی، او رو میخوای چیکارش کنی؟ یه مشکلی حل میشه، یه مشکل دیگه درست میای ابروشو درست کنی، چشش کور میکنی. کسی منکر این پیشرفتا نیست، اما واکنشهایی که محصول نتایج ناخواسته این به اصطلاح پیشرفت های یک بعدی بوده اینه. مثلا تو شهر زندگی میکنی، اول دنبال امکانات شهری میای، بعد ترافیک، آلودگی هوا، جنگ اعصاب، استرس، افسردگی. 60 سال پیش کی قرص اعصاب میخورد، حالا کی قرص اعصاب نمیخوره؟ کی 80 سال پیش نمیدونم سرسام میگرفت، بیماری روانی عصبی پیدا میکرد، حالا کی نداره؟ آخر چند وقت پیش دیدم که این دانشمندای روانشناس غربی گفتن که 2/5 یا 1/5 کل مردم دنیا دیوانه هن، خودشون نمیدونن یا افسرده هن یا دیوانه هن، یک یا بین یک تا دو پنجم کل دنیا. خب بعد گفتن که شهر ساخت امکانات شهر بیشتر یا آمدیم هی تبدیل کردیم به شهر. من دارم حرف رو میزنم، من نه تایید میکنم نه رد، فقط اینجا دارم نقل قول میکنم. خود من نگاهم به زندگی شهری و روستایی و اینا لزوما اینا نیست که اینا میگن، ولی میخوام بگم که کسانی که میگفتن اگر تبدیل روستا به شهر و شهر کشاورزی به شهر صنعتی پیشرفت است و این پیشرفت مشکل ما رو تا 100 سال دیگه حل میکنه، حالا بعد از 200 سال میگه واکنش هایی که در برابر مدرنیسم نشون دادیم، فرار کردیم از شهر به حاشیه به طبیعت، بعد کم کم تدریجا حاشیه ها هم خودش دوباره به شهر تبدیل شد، بعد شهر و هومه و شهرک پیدا شد، بعد این سه تا با هم ترکیب شد شد کلان شهر. راجع به این منافع و مزار نمیخوام صحبت کنم، ولی کسانی که میگفتن 100 سال دیگه وقتی جامعه ها همه صنعتی و شهری شد دیگه ما هیچ مشکل اساسی نخواهیم داشت، مشکلاتمون همه در حد شوخی است، بعد از 200 سال یعنی 100 سال بعد از اون تاریخی که گفتن، بعد 200 سال حلقه اخیر نظریه پردازانشون چی دارن میگن؟ در مدرنیسم یک نیروی ساختاری دینامیزمی وجود داره، این فروکش نمیکنه، مدام خصلت مدرنیسم زدائی ایجاد میکنه، یعنی مدرنیت هر چی مدرن تر میشه به لحاظ صنعتی به همان اندازه به لحاظ فرهنگی ضد مدرن میشه. واکنش علیه تشکیلات کلان بروکراتیک و اداری، ما یک وقتی میگفتیم با بروکراسی اداری مشکلات ما حل میشه، دیگه جامعه بدوی بود که بروکراسی نداشت، با عقلانیت بروکراتیک مشکلات حل میشه، حالا اومدیم وسط بروکراسی سرسام گرفتیم، هی دور خودمون میچرخیم. بعد چیکار میکنه؟ فریاد میزنیم کوچک زیباست، یک کتاب و یک تئوری تحت عنوان که کوچک زیباست، یعنی آقا این کارو بزرگ تشکیلات اینا رو ولش کن، برو همونجور ساده کوچک طبیعی ببین لذتش بیشتره. میگه هرچی ما 200-300 سال گذشت به لحاظ صنعتی جلوتر آمدیم، طرفداران ایده کوچک زیباست، روستا بهتر است، داره بیشتر میشه و سرود بازگشت به زندگی در جماعت‌های کوچک، استقلال طلبی اقلیت‌های قومی، خودمختاری طلبی‌ها، ملیت‌گرایی‌های جدید جدا از دولت‌های مدرن تکمیلیتی، دولت ملت، تجزیه طلبی، بازگشت به فرهنگ اقلیت‌های سرخپوست در آمریکا، اقلیت‌های سیاه‌پوست، اقلیت اسپانیولی، موج اعتراض جوان‌ها و یا فرقه‌های مذهبی و شبه عرفانی، همه به شکل‌های مختلف در هنر، سینما، مذهب، اینور طبیعت، حزب سبز فلان، همه دارن به یک شکلی شورش میکنن علیه اون چه که ما گفتیم عقلانیت مدرنیستی کلاسیک، یعنی همو عقل ابزاری یک بعدی. این از شورش ساختاری علیه خود تا شورش معنوی عاطفی علیه خود داریم، علیه خودمون شورش میکنیم. این عقلانیت نیازهای مدیریتی معاشی رو ظاهرا حل کرد، ولی نیازهای انسانی رو ندیده گرفت، نیازهای عاطفی و اجتماعی ما رو سرکوب کرد. این یادش رفت ما آدمیم، ما یادمون رفت آدمیم، ما به نیازهای مادیمون نگاه کردیم گفتیم فقط اینا رو باید حل کنیم، بعد که یه بخشش رو حل کردیم دیدیم 4 تا مشکل دیگه هم درست کردیم، بعد دیدیم مسئله اصلی یادمون رفته، ما فقط به ابزار فکر کردیم، ما به خودمون فکر نکردیم که این ابزار برای کی می‌خوایم، به او کسی که باید از این ابزار به نفع استفاده بشه به او فکر نکردیم. لذا خرد فرهنگ‌های شورشی پیدا شدند، چه از نوع شبه عرفانی، چه لذت پرستی، شیطان پرستی، شهر لختیا فلان، این همه اعتراض به خودمونه، سرسام گرفتیم. میدونی برای که وعده‌ای که به خودمون دادیم به اون زمان و مکان خاص رسیدیم سر قرار، ولی به اون چیزی که وعده شده داده بودیم نرسیدیم و ندیدیم. حالا شورش خود فرهنگ ها، شورش خود علیه خود، چرا؟ چون مجهز و مرفه شدیم تا حدود زیادی، اما احساس کردیم که دیگه احساس نداریم، دیگه نمیدونیم خودمون کی هستیم، داریم دوربرمون رو نگاه میکنیم اشیاء رو میبینیم، اشیاء زیاد شده تو خونه هامون، هممون تو هر خونه 2-3 ماشین، نمیدونم کامپیوتر، امکانات، سفرها بیشتر شده، سالی 7-8 میلیون سفر خارج کشور میری، امکانات، همه چیز زیاد شده، ولی هرچی دنبال خودم میگردم نمیدونم خودم کجام، خودمو پیدا نمیکنم، بیشتر سرسام گرفتیم. میگه این جریانهای پراکنده شورشی میخوان به هوادارانشون احساس تعلق و هویت بدن و این یعنی معکوس شدن جریان اصلی مدرنیسم. لذا یک زمانی روشنفکری چی بود؟ کسی که هی میگفت عقلانیت عقلانیت و مرادش هم فقط عقل فقط صنعتی و ابزاری بود. الان کی روشنفکره؟ تو جهان پست مدرن روشنفکرها کسانی هستند که بیشتر از بقیه عقلانیت رو زیر سوال ببرن. تحت عنوان نسبی گرایی، قرائت من از مسائل، اینا یعنی عقلانیت بذار کنار. برداشت من، احساس من، عقلانیت یعنی یک چیزی که همه میفهمن و میتونن داوری کنن. فرمول داره. ولی نسبی انگاری یعنی فرمولی در کار نیست. دین شخصی، عرفان شخصی، لذت شخصی، تفسیر شخصی، همه چی شخصیه. این حالت که همه امروز روشنفکری شده مخالفت با جهانبینی علمی و با اون عقلانیتی که در قرن 18 و 19 و اوایل قرن 20 مطرح میشد، افراد در برابر تفرید شروع شده. حالا عقل و علم و صنعت به عنوان مجرم اصلی داره معرفی میشه که تکنولوژی مسئول از خود بیگانگی فرد و مسئول غیر انسانی شدن زندگی است و مرگ بر تکنولوژی. به روستا و به دل طبیعت برگردیم. الان نهضت بازگشت به دل طبیعت خام داره مطرح میشه به عنوان شعارهای پست مدرن روشنفکری، شورش علیه خود. یعنی ای وقتی از اون ور افراط میکنی عقل ناقص، عقل ابزاری، نتیجه او افراط حالا چیه؟ این تفریده. حالا اصل عقل ابزاری داره زیر سوال میره. اصل تکنولوژی میگه آقا ذات تکنولوژی اصلا خرابه، اصلا ذاتش نجسه، اصلا عقل هر جا حرف عقل میزنی از معنویت فاصله گرفتی. عقل رو بذار کنار تا معنوی باشی، ابزار رو نفی کن. ما احتیاج داشتیم به یک فرهنگ معنوی و حقوقی و یک جهانبینی قوی که وقتی پیشرفت مادی اتفاق میفته به لحاظ صنعتی و تکنیک، اون فرهنگ قوی بتونه این رو درست هضمش کنه. این فرهنگ نبود در غرب. صنعت رشد کرد اما یک فرهنگ معنوی حقوقی قوی، جهانبینی قوی وجود نداشت که اینو درست مهندسی و هضم کنه. یعنی او عقل جامع نبود، یه عقل یک بعدی بود. و جهان بینی مسیحی و یهودی و همینطور سکولار به لحاظ معنوی و حقوقی ضعیف‌تر از اون بود و هست که بتوانه پیشرفت صنعتی رو و علوم تجربی رو مدیریت و مهار کنه و معنا بهش ببخشه. بعد گفتم خب با مدرنیسم هم که نمیشه برخورد گزینشی کرد، بالاخره یک منطق درونی داره، یک دینامیزمی درش هست که هر کسی وارد این جاده بشه مسیرش و حتی سرعتش از قبل معلومه و غیر قابل مقاومته. این راه هم بازگشت ناپذیره هم اجتناب ناپذیره، هم مجبوری بری هم نمیتونی برگردی، هم به لوازم منفیش اجتناب پذیر نیست با فرهنگ ضعیف مسیحی، یهودی و سکولار. اینم یه آمیزه ایست از خوب و بد، از پیشرفت علمی و مادی و دستاوردهای تکنولوژیکش با همه ضررها و سقوطهای انسانی و اخلاقی و فروپاشی خانواده و گسترش فحشا و تنها شدن بشر و انزوا و فردگرایی و از هم بیگانه شدن و کم کم از خود بیگانه شدن و اینها. بعد نتیجهش این میشه که اینا همه هست، جهان یک دست و یک نواخت میشه. هزینه‌ش رو معنویت و عاطفه باید بده، از کیسه معنویت باید بدی. زندگی مسطح شده تا تایشو داری میبینی، هیچ چیز تازه دیگه توش نیست، همه چی تکراره، هر روز تکرار روز قبله. ساعت چند باید باشی؟ اگه نرسی اونجا مترو میره، اگه نرسی اونجا اداره چی میشه، اگه اینجا رسیدی باید این کارتو بزنی، باید بری فلان. میاد میگه ما شدیم ماشین، قرار بود این ماشین در خدمت من باشه، من شدم در خدمت او قرار گرفتم، من دیگه تصمیم گیر نیستم، فردیت من متلاشی شد، زندگی مسطح شد، بالا بلندی دیگه نداره، همه چیز رو داری از قبل پیش بینی میکنی. بی هیجان، غم و شادی های سنتی دیگه وجود نداره، تعبیر خودشون دارم، غم و شادی هایی که بود دیگه نیست، هیجان طبیعی دیگه در زندگی نیست. باید با مواد مخدر و فیلم ترسناک باید هیجان تولید کرد، هیجان طبیعی دیگه وجود نداره. رؤیاهای قبلی نابود میشه، امیدها نابود میشه، حالا باید رؤیاهای مجازی ساخت. خوب و بدش رو با هم باید بپذیریم، بدیهاش رو سعی کردیم تدریجا اصلاح یا مهار یا جبران کنیم، نشد باش عادت کردیم، چون نتونستیم تغییرش بدیم باش عادت کردیم. پشت کردن به مدرنیسم به این مفهوم هم امکان نداره، خروج از چرخه جهان معاصره، حق انتخابی هم وجود نداره. بعد سوال مطرح میکنه، این جواب این سوال توی تمدن سازی اسلامیه و نقش مساجد. سوالش اینه آیا یک نظام فرهنگی، خواهش می‌کنم دقت کنید، آخرین جمله من آخرین سوال ایشونه، ما باید به این سوال جواب بدیم، آیا یک نظام فرهنگی، حقوقی، اخلاقی قوی و یک معنویت حازم، یعنی یک حازمه معنوی قوی وجود دارد یا احتمالاً خواهد داشت که بدون توصیه به بازگشت به عصر قارنشینی و بدون حذف عقل ابزاری بتونه جامعه متعادل چند جانبه اما صنعتی رو بسازه و مدیریت کنه؟ بعید میدانم. یعنی یأس مدر. میگه بعید میدونم ما که این مسیر رو نمیتونیم برگردیم. میگه بازگشت به مسیحیت که دیگه محاله، نمیتونیم برگردیم به دوره قبل. این روی این مسیرم نمیتونیم ادامه بدیم، بالا آوردیم، رسیدیم به بنبست. آیا وجود داره یک فرهنگ معنوی دیگه که بدونی که به ما بگه برگردیم به 300 سال پیش که امکانم نداره، تو همین وضعیت ما رو مدیریت کنه و دوباره در ما امید واقعی، ترس واقعی، هیجان واقعی درست بکنه و به همه این زندگی و ابزار معنا بده، برای ابزار هدف تعریف کنه؟ میگه بعید میدونه. ولی ما تو فرهنگ اسلامی رو بعید نمیدونیم، اما مشکل میدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید من در ضمن اینجا نگاه میکردم فهم میکردم اینا نور پنجرهه، حالا نگو نصف شبه. خب انشاءالله موفق باشید.